رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شما شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 26 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشورت ایالات متحده آمریکا از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه خودداری کرد.
بر پایه اطلاعی که ما دسترس کرده ایم، این تصمیم با مشورت دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گرفته شد و در حقیقت جای شبهه نیست که آن در روابط ما با آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.
پوتین افزود هدف از این عمل غیر شرعی نشان دادن انتخابات پارلمانی دوم دکبر بود. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سبب خودداری از مراقبت انتخابات روسیه را همکاری ضعیف مقامات این کشور نامیده بودند. شرح پوتین زمان به تب رسیده است که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان از تعقیب گردهمایی های مخالفین اظهار تشویش نمودند. شام دوشنبه رئیس کمیسیون اروپایی جوزه امانوئل باروزو در اظهارات تاکید کرد که از تعقیب مخالفین و حبس سیاستمداران در روسیه تشویش دارد. به قبل برازو حق بیان آزاد و آسایشته و جمع آمد از حقوق ازلی بشر به شمار می رود و باعث تأسف است که مقامات روسیه به این گردی همایه ها عکس العمل شدید نشان دادند. آخری هفته گذشته مقامات روسیه گردی همایه های مخالفین لیبرال در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ را پراکنده نموده شمار زیادی مخالفین و رهبران آنها را بازداشت کردند. امروز در قصر سفید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش جدا جدا با هیئت‌های رهبران اسرائیل و فلسطین آمادگی‌ها به کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه را بحث می‌کند. نشست صلح 27 نوامبر در شهر آناپولیس ایالت مریلند دایر خواهد شد. در یک اظهاراتی که دیروز به تب رسید، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است او به حل نزاع اسرائیل و فلسطین، تشکیل دولت دموکراتی فلسطین و همزیستی آسایشته این دولت با اسرائیل شخصا صادق است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندولیزا رئیس روز یکشنبه با وزیر کارهای خارجی اسرائیل خانم سیپی لیونی و سابق سروزیر فلسطینی احمد کوری متن اظهارات مشترک جانب‌ها را ارزیابی نمود. در کنفرانس آناپولیس بیش از 40 کشور عالم شرکت می‌ورزند، از جمله دشمن سرسخت اسرائیل سوریه هم ابراز داشته است که هیئتش را به کنفرانس صلح می‌فرستد. منصبداران آمریکایی میگویند هدف از برگزاری کنفرانس آغاز مذاکرات صلح و ختم نزاع 60 ساله اسرائیل و فلسطین است. دادستان کل پاکستان جنرال ملک محمد قیوم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 29 نوامبر رهبر نظامی این کشور جنرال پرویز مشرف به حیث پرزیدنت ملکی پاکستان سوگند یاد میکند. به قول قیوم پیش از سوگند ریاست جمهوری مشرف از مقام رهبر ارتش پاکستان دست میکشد. جنرال مشرف سال 1999 در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سر قدرت آمده است. هفته گذشته دادگاه عالی پاکستان پیروزی مشرف در انتخابات پرزیدنتی 6 اکتبر را تصدیق نموده، راه را برای ریاست جمهوری 5 ساله او باز کرد. امروز بر اثر ترکش بمب کنار راه در ولایت پکتیای افغانستان 4 سرباز به هلاکت رسیدند. پیش از آن اثنای سیر ماشین در جنوب شهر کابل مینه دوران نزاهای پیشتره منفجر شده حیات 4 فرد آسایشته را از بین برد. رئیس پلیس منطقه زلمه اوریگزای گفت 3 نفر در مکان انفجار و یک کسی دیگر در راه به شفاخانه هلاک شدند. انتخابات پرزیدنتی روسیه 2 مارس دایر خواهد شد. امروز مجلس فدرالی پلاته بالایی پارلمان روسیه رسما اعلام کرد که 2 مارس سال 2008 در روسیه انتخابات پرزیدنتی برپا خواهد شد. در حالی که برنامه محو کارخانه هسته‌ای کره شمالی ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا یک دیپلماتش را در پخینیان مستقر نمود. این اطلاع را خادم سفارت ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی مکس کوک انتشار کرد.
نگاهی بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اصلی برنامه ما از این قرار است.
رئیس جمهوری آمریکا در آستانه کنفرانس صلح خاور میانه در آناپولیس آمریکا با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات های علیحدہ انجام می دهد.
در روسیه روز انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد و با نزدیک آمدن انتخابات پارلمانی فشار به مخالفین سیاسی افزایش می یابد.
تحلیلگران تاجیک درباره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چی نظر دارند و دورنمای همکاری با این کشور را چی طور ارزیابی می کنند؟
در انتخابات پارلمانی قرقیزستان 12 حزب سیاسی شرکت خواهند کرد.
نمایندگان اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفتند بودجه ناحیه ها با درآمد صافی آنها مطابقت نمی کند و معلوم نیست درآمد این ناحیه ها کجا می رود.
نرخ بنزین در تاجیکستان از مرز $1 گذشته است و آن بر راه کرای مسافران نیز اثر گذاشته است.
نقاشان تاجیک در مسکو آثار نقاشی خود را در رابطه با 800مین سالگرد بزرگداشت مولانا رومی به نمایش گذاشتند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز برای شما پیشکش خواهیم کرد.
قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه کنفرانس صلح خاور میانه که پگاه در آناپولیس آمریکا برگزار می شود با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات های علیحدہ انجام دهد. این دو ملاقات در کاخ سفید برگزار می شود. در کنفرانس صلح آناپولیس نمایندگان همه کشورهای عربی شرکت می کنند. روز یکشنبه جورج بوش گفت از می راسخ دارد که بحران از 10 سالها قبل خاورمیانه را حل کند. جزئیات بیشتر درباره آمادگی ها به کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
کنفرانس صلح خاورمیانه روز 27 اکتبر در آناپولیس ایالت مریلند در همگی 1 ساعت راه از پایتخت آمریکا شهر واشنگتن با شرکت نمایندگان کشورهای زیادی دخیل در جریان صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از جمله وزرای خارجه کشورهای عربی و همچنین فرستاده های گروه G8 اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد آغاز به کار میکند. نشست آناپولیس نخستین همایش صلح خاورمیانه تحت نظر آمریکا در 7 سال اخیر محسوب شده، تأمین حضور نمایندگان تقریبا همه کشورهای مهم عربی در این انجمن از موفقیت‌های دیپلمات‌های آمریکایی ارزیابی می‌شود که به خاطر جلب این کشورها خیلی پایفشاری کرده‌اند. در این میان به ویژه شرکت نمایندگان سوریه و عربستان سعودی قابل ملاحظه است و آن هم در حالی که طلبات پیشگذشته آن دو کشور شامل دستور کاری انجمن آناپولیس نشده است. عربستان سعودی میخواست در این همایش طرح پیشنهادی اریاد که بازگشت اسرائیل به مرزهای تا سال 1967 را تقاضا میکرد بررسی شود. سوریه بحث مسئله خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی تپه های جولان را طلب گذاشته بود. ایران که به آناپولیس دعوت نشده است، عربستان سعودی را به محض قصد شرکتش در این کنفرانس به بادی مذمت کشید. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد نقل قول میکند که در یک صحبت تلفنی با پادشاه سعودی عبدالله کشورهای عربی را از به تعبیر احمدی نژاد توطئه‌ها و فریبکاری‌های اسرائیل هشدار داده است. رئیس جمهور ایران با همتای سوریایی خود بشار اسد نیز در این رابطه گفتگوی تلفنی داشته است. با وجود موفقیت آمریکا در امر تامین شرکت کشورهای عربی در کنفرانس آناپولیس، هنوز روشن نیست که آیا از این همایش چی به دست خواهد آمد. هر دو جانب اسرائیل و فلسطینی ها در عرفه کنفرانس در این مورد محتاطانه صحبت می کنند و می گویند امیدشان بیشتر این است که نشست آناپولیس مسیر مذاکرات های بعدی صلح خاورمیانه را معلوم خواهد کرد. نبیل شعص مشاور ارشد رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت
عودت الاضواء والاهتمام الى القضيه الفلسطينيه
اول از همه جلب توجه به مساله فلسطین
مهمترین نتیجه است که می تواند از این مجلس در بیاید و با چنین نتیجه از این مجلس بازگشتی بلافاصله به مذاکراتی که بر اصول تاکنون موافقت شده، یعنی طور پرزیدنت بوش تاکید کرد قرارداد صلح عربستان و قراردادهای بین المللی سازمان ملل اساس یافته است. این امکان می دهد که ما حرکت رو نه از نقطه های خیلی اول بلکه نقاط توافقات علکی به دست آمده ادامه دهیم و از جمله توافقات کنفرانس مادرید و توافق در مورد صلح بر عوض سرزمین ها و امثال آن.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل مارک رگو نیز با رویترز حرفای تقریبا همسان زده است.
به
فکر من امتحان اناپولیس تنها با برگزاری یک نشست خوب پایان نخواهد یافت، بلکه باید دید که در چند هفته و چند ماه بعد همایش اناپولیس چی اتفاقات رخ خواهد داد و ما امیدواریم که از این نشست با مکالمه تقویت گرفته بین اسرائیل و فلسطینی ها روی مسائل ریشه‌ای بیرون خواهیم آمد. ما امیدواریم که هر دو جانب به اجرای تعهدات خود در چوکات طرح خریطه راه صداقت نشان خواهند داد. فلسطینی‌ها باید علیه تروریسم و پدیده‌های امثال آن مبارزه برند و به نظر من ما همچنین شاهد عزم بیشتر جامعه بین‌المللی در امر حمایت از جریان صلح آشتی و مقابله با افرادگرایی خواهیم شد، صرف نظر از اون که آنها در تهرانند و یا حماس که در غزه است.
یک سبب اصلی چنین امیدواری کمی جانبین وضعیت مشکلی است که رهبران چی اسرائیل و چی تشکیلات خودگردان فلسطین در آن قرار دارند. ائتلاف حاکم در اسرائیل وابسته به دو حزب روزگارایی است که مخالف هر نوع گذشت جدی در مقابل فلسطینی هایند. وضع محمود عباس نیز بهتر نیست. در حالی که سرزمین های فلسطینی در باریکه غزه تحت نظارت گروه حماس قرار دارند و این گروه کنفرانس اناپولیس را بایکوت کرده است، محمود عباس نیز مجبور است از هر نوع گذشت که میتواند منجر به اختلاف بیشتر در فلسطینی ها شود خودداری ورزد. چون این صورت حال توانایی کنفرانس اناپولیس در امر پرداختن به مسائل جدی به مثل مسائل مرزی و امنیتی، سرنوشت شهرکای یهودی نشین و مقام بیت المقدس و تقدیر پناهندگان فلسطینی را زیر سوال می برد. و اینها مسائلی می باشند که همه تلاش های قبلی جهت پایان دادن به نزاع 60 ساله خاورمیانه را زمین کرده بودند.
آمادگی ها به کنفرانس صلح خاورمیانه در اناپولیس آمریکا.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
فدراسیون روسیه یا مجلس بالایی پارلمان این کشور دویوم مارت سال 2008 را روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلان کرده است. طبق قانون اساسی روسیه تنها مجلس بالایی پارلمان این کشور حق دارد روز انتخابات را اعلان کند. تا حال برای پیشبری نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری گنادی زوگانوف، گریگوری یولینسکی، Владимир Жириновский, Борис Немцов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Виктор Герашенко изгори омодаги карданд. Ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Муҳаммад Раҳими Сайдар дар Москва.
رئیس شورای فدراسیون روسیه سرگئی میرونوف روز دوشنبه اعلام کرد جلسه ویژه پلاته بالایی مجلس فدرالی 26 نوامبر با اتفاق آرا درباره برگزاری انتخابات رئیس جمهوری روسیه در تاریخ دوم ماه مارس سال 2008 تصمیم گرفت.
Прошу подготовиться к голосованию постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации. Идёт голосование. Решение принято единогласно.
سرگئی میرونوف همچنین خبر داد معرکه انتخابات پرزیدنتی پس از نشر قرار شروع می شود و توضیح کرد در مطابقت با سرقانون روسیه اعلام زمان انتخابات پرزیدنتی حق شورای فدراسیا است. همزمان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف اعلام کرد ثبت نام نامزدها از 12 دکبر شروع می شود. از نامزدهایی که از سوی حزب‌های پارلمانی پیشنهاد می‌شوند، ضمانت پولی و جمع‌آوری امضای انتخاب کنندگان طلب نمی‌شود. و اما آنه که خود را پیشنهاد میکند باید 2 میلیون امضای جانبدارانش را جمع نماید. برای برگزاری انتخابات پرزیدنتی در روسیه بیش از 5 میلیارد روبل اختصاص داده شده است. همچنین رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در حال پیش از مهلت به استعفا رفتن در انتخابات پرزیدنتی روز 2 مارس شرکت کرده می تواند یا نه گفت نمی تواند.
نیت по закону, если должностное лицо, занимающее эту должность, уходит досрочно, то в этих выборах принимать участие не может.
ولادیمیر چوروف میگوید بنا به قانون شخص منصبدار که این وظیفه یعنی مقام پرزیدنتی فدراسیون روسیه را اشغال میکند در صورت پیش از مهلت دست کشیدن از مقام خود در این انتخابات شرکت کرده نمیتواند. در حاشیه آمادگی به انتخابات پرزیدنتی در روسیه 8 نفر از جمله گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست، ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات، گاری کاسپاروف رئیس جبهه متحده شهروندی اعلام کردند برای دریافت کرسی رئیس جمهور تلاش میکنند. بنا به گزارشات مربوطه در روسیه فعلا 14 حزب فعالیت میکند و 11 تای آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی روز 2 دکمبر سال روان راه یافتند و آن حزب هایی که در پارلمان نوین کرسی بیشتر دریافت میکنند شانس پیشنهاد نامزد خود به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2008 را خواهند داشت. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اعلان روز انتخابات نوبتی ریاست جمهوری روسیه.
باز هم درباره انتخابات در روسیه. درباره انتخابات پارلمانی که قرار است 2 دکمبر در این کشور برگزار شود و آمادگی به آن به مرحله نهایی خود نزدیک می شود. با نزدیک شدن روز انتخابات فشار مقامات رسمی به نیروهای مخالف افزایش می یابد. در جریان تظاهرات و رهپیمایی روز یکشنبه گذشته نیروهای مخالفین در شهر سن پترزبورگ، پلیس نمایندگان مخالفان از جمله رهبران بعضی از احزاب سیاسی مخالف را بازداشت کرد. از چنین رفتار مقامات روسیه کمیسیون اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی انتقاد کردند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا را متهم کرده است و گفته است که آمریکا از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است تا ناظران خود را به انتخابات پارلمانی روسیه نفرستد. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا این ادعای روسیه را رد می‌کند. همکار ما اسکندری خواجه میرزاده در رابطه با این موضوع جزئیاتی بیشتری دارد.
آخری هفته گذشته پلیس روسیه گردهمایی مخالفین حکومت این کشور را پراکنده نموده، شمار زیادی مخالفین حکومت من جمله رهبران حزب‌های لیبرال را بازداشت نمود. روز یکشنبه در میدان روبروی موزه ارمیتاژ شهر سن پترزبورگ، پلیس مسلح با سپر و کلتک امکان نداد که مخالفین با شعارهای روسیه بدون پوتین رهپیمایی نمایند. چندین نفر لاتوکوب شدند. پلیس مدت سابق معاون سروزیر روسیه بریس نمتسوف را هم بازداشت نموده بود. از احتمال دور نیست که نمتسوف در انتخابات پرزیدنتی ماه مارس داوطلب کرسی ریاست جمهوری روسیه شود. نمتسوف با اشاره به شماره بزرگ افسران پلیس گفت: ببینید، آنها از ما میترسند. تعقیب مخالفین یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی روسیه به وقوع پیوست. یک روز پیش از آن در مسکو نیز پلیس رهپیمایی مخالفین حکومت را پراکنده کرده، ده ها فعال جنبش های ضد حکومت و در بین آنها سابق قهرمان جهان در شطرنج بازی گاری کاسپاروف را به حبس گرفت. روز یکشنبه دادگاه مسکو حکم برآورد که کاسپاروف به مدت 5 روز از آزادی محروم شود.
دادگاه به خلاصه آمد که او را به مدت 5 روز حبسی ماموری نماید. مهلت حبس از زمان بازداشت یعنی 24 نوامبر سال 2007 آغاز می‌یابد.
ولی کاسپاروف حکم دادگاه را ناعادلانه نامید. او گفت:
همه چیزی که شما حالا شنیدید دروغ محض است. شهادت شاهدان به هم مطابق نبود. این برنامه پوتین در عمل است.
سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کورمک گفت که واشنگتن از اصول سلطه‌جویانه مقامات روسیه در مقابل اعتراضگران و بازداشت رهبران آنها نگران است. پلیس زمان دست به عمل زد که در بین اعتراضگران یک ایده جوانان با پرچمهای حزب من شده ناسیونال بلشویک ها بره پیمایی تخمیناً 100 عضو گروه یابلکه همراه شدند. پیروان یابلکا در دست گلهای سفید داشتند. سخنگوی یابلکا یوگنیا دیلندورف گفت که به فکر وی جوانان پرچم بردار اغواگران بودند که هدفشان سفید نمودن تعقیب گردی همایی بود. پلیس به داخل ازدحام مردمی در آمده بیش از 100 نفر و در بین آنها بریس نمتسوف و نیکیتا بیلیخ رهبران حزب اتحاد نیروهای راستگرا یا خود SPS را دستگیر نمود. بعدی بازپرسی کوتاه نمتسوف و بیلیخ رها شدند. اعتراضگر نینا بوربوروای 73 ساله میگوید پدر و مادر او را ستالین تعقیب کرده بود و حالا همان دوره تعقیب و دیکتاتورا احیا می شود. کرمل معرکه بزرگی را راه اندازی نموده است تا در انتخابات پارلمانی دویوم دکبر حزب پوتین روسیه واحد یا خود یدینه روسیه پیروزی کامل به دست آورد. احتمال با این واسطه پوتین می خواهد بعد ماه می یعنی سری قدرت آمدن رئیس جمهوری نو هم امور دولت را زیر نظارت داشته باشد. طبق کنستیتوسیه فعلی روسیه یک کس نمی تواند 3 دوره پی هم رئیس جمهور باشد. از سوی هم شاید کرمل باور دارد که با پیوست حزب روسیه واحد با پوتین حزب حاکم در قدرت باقی خواهد ماند. اما استانیسلاو بیلکوفسکی رئیس پژوهشگاه استراتژی ملی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقامات به خطا راه دادند. مقامات درک نمی کنند که سرچشمه پشتیبانی بزرگ از پوتین چیست. این نه به اصطلاح ریتینگ محبوبیت است و نه ارزیابی فعالیت های او. این تصدیق همان واقعیت است که پوتین انعنه های سلطنتی را احیا نمود. او در چشم مردم هیچ کمبودی ندارد و مثل شاه بدون هیچ رقیب سیاسی حکم میراند. همچنان او مثل شاه است و صرف نظر از مخالفت و یا پشتیبانی سیاستهایش 70% مردم او را اعتراف میکند. اما این معنای آن را ندارد که این پشتیبانی به حزب روسیه واحد هم دخل دارد.
مثل استانیسلاو بیلکوفسکی کارشناسان مستقل با اشاره به تشویش های حلقه داخلی پرزیدنت پوتین در دوره انتخابات میگویند مقامات روسیه از تکرار رویدادهای شبیه انقلاب صدبرگی سال 2003 گرجستان و انقلاب نارنجی سال 2004 اوکراین در روسیه خوف دارند.
افزایش فشار مقامات رسمی روسیه به مخالفان سیاسی خود با نزدیک آمدن انتخابات پارلمانی در روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و از تاجیکستان. روزهای اخیر رسانه‌های تاجیکستان از شروع انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان و شبکه‌های برق رسانی آن خبرها نشر کردند. وزارت انرژی تاجیکستان این خبر را به بعضی رسانه‌های خبری تایید نیز کرده است. ولی مقامات شرکت برق تاجیک می‌گویند برای شروع انتقال برق از ترکمنستان به تاجیکستان هنوز فرصت هست. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه براد یوسفی.
مقامات شرکت برق تاجیک هم از سر و صداها در مورد شروع انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را رد کرده میگویند هنوز مشکلات فنی در خطهای بلندشدت انتقال برق ازبکستان باقی است و در ضمن انتقال برق از طریق خطهای بلندشدت 500 کیلوولتی این کشور به تاجیکستان غیر قابل امکان است. رشید گلوف معاونی سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید ترمیم شبکه های برقی در زیرستگاه قروقل ادامه دارد ولی می افزاید واردات برق ترکمنستان از طریق شبکه های انتقال برق 220 کیلوولتی به تاجیکستان شروع شده است که این تنها آزمایش است و به نیازمندی های ساکنان به نیروی برق تاثیر ندارد.
همچون آزمایشی زبای خط برقی 500 کیلوولت قطعی نیو قطعی برقی 220 کیلوولت قطعی یک نیم میلیون آماده است و کن اساسا حاضر وعده است که ممکن تا دهمه دکبر کاروی تعمیری به اتمام رسند.
رشید گلوف معاونی سرمهندس شرکت برق تاجیک آقای گلوف می‌افزاید در صورت انتقال رسمی برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های بلندشدت 500 کیلوولتی در شبانه روز به تاجیکستان نه کمتر از 10 میلیون کیلووات ساعت برق وارد می‌شود و می‌گوید به دنبال این تأمین ساکنان به نیروی برق بهتر خواهد گشت. ولی این در حالی است که شرکت برق تاجیک با محدود کردن انتقال برق به ساکنان پایتخت کشور رجای 5 ساعتی انتقال برق به ساکنان مناطق کشور را برقرار کرده است، زیرا تقریبا در دو هفته اخیر در برخی نواحی کشور به ساکنان کمتر از 2 ساعت در شبانه روز برق داده میشد. و معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید افزایش معیار انتقال برق به مناطق کشور با استفاده از ذخایر داخلی صورت گرفته است، یعنی جاری کردن محدودیت انتقال برق به ساکنان پایتخت و کارخانه هایی که ضروریت زیاد به برق ندارند و یا امکان به دیگر انواع نیرو فعالیت کردن را دارند.
5 ساعت در یک شبانه روز نیروی برق به نواحی ها داده می شود. این در زیر نظارت رهبریت برق تاجیک است و ما باوری داریم که در حالت پروژه انتقال شدن برق از ترکمنستان بعد از اون از ماه ینور باید ازبکستان و انتقال برق شروع نماید. هر سال ما با ازبکستان سازشنامه به امضا میرسانیم که موافقیمون ازبک ها در فصل پیرامو زمستان با ما 600 میلیون نیروی برق انتقال میکنند. من نصیب شد اگر یک اگریگاتی نیروی آبی سنتوده و کاردرآمدم.
رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک: با گفته آقای گلوف محدودیت انتقال برق به ساکنان پایتخت که فعلا در شبانه روز 6 ساعت کاهش داده شده است تا وارد شدن برق ترکمنستان به کشور و افزایش ذخایر برق ادامه خواهد کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره آغاز انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان و واقعیت درباره آن.
نرخ بنزین در پایتخت تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته از مرز 1 دلار آمریکایی، یعنی از 3 سومانی و 45 درهم گذشته است. نرخ 1 لیتر بنزین نوع 96 که روز پیش 2 سومانی و 90 درهم بود اکنون به 3 سومانی و 60 درهم برابر شده است. نرخ بنزین نوع 98 بیشتر از نوع‌های دیگری بنزین افزوده، اکنون 1 لیتر آن به 3 سومانی و 70 درهم یا به 1 دلار و 10 سنت رسیده است. کارشناسان تخمین میزنند که در آینده نرخ بنزین از 5 سومانی بالا خواهد رفت. همکاری ما اسلمی مومینزاد در این باره از دوشنبه چنین گزارش فرستاده است.
قیمت بنزین در پایتخت تاجیکستان به طور بی‌سابقه افزوده از 1 دلار آمریکایی هم بیشتر شد. نرخ 1 لیتر بنزین نوع 96 که روز پیش 2 سومانی و 90 درهم بود اکنون به 3 سومانی و 60 درهم رسیده است. قیمت بنزین نوع 98 بیشتر از نوع‌های دیگر بنزین افزوده، هم اکنون 1 لیتر آن به 3 سومانی 70 درهم یا خود به 1 دلار و 10 سنت رسیده است. تاجران مواد سوخت افزودن قیمت بنزین را به کم وارد شدن آن به بازار تاجیکستان مربوط میکنند. عبدالله رحیموف، یک صاحبکار تاجیک که به تجارت بنزین مشغول است، میگوید شرکت روسی گازپروم که وارد کننده اساسی مواد سوخت به تاجیکستان است، انتقال بنزین را به کشور کم کرده است و در نتیجه سطح واردات بنزین به تاجیکستان پایین رفته، باعث به بالا روی قیمت بنزین شده است.
بنزین نیاوردند دیگه، پس پلین نشید اخی. این سودا همه خیلی چیزایی که اگر هم طرف نیاورند، مثلا نخ دوجا قیمت شوه کو، تو نخ جوش نگیره بیزنسمن ها میترسن آوردن. بنزین کمی در نفت بازار پشتی چتو نیست. تو بسیار وارد نشو، نخ ایره چکف آوردن نمیت.
و اما تا کنون اداره های دولتی کشور راجع به وضع پیش آمده هیچ گونه شرح و تفسیر نداده اند که سبب های اصلی بالا رفتن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان به چی بستگی دارد. در همین حال کارشناسان سبب دیگری گران شدن قیمت بنزین را به افزودن قیمت نفت در بازار جهانی وابسته می دانند. محمد الله مشربوف، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید
محصولات اصلا از خارج مملکت وارد می شود. از همین روی هرچی سوشواری قیمت شود همینقدر خراجات صاحبکاران زیاد می گردد. از همین روی اونها نرخ محصولاتشون زیاد می کنند.
شرکت نفترسان که به واردات مواد سوخت به کشور سر و کار دارد حدس می زند که قیمت بنزین باز هم بالا می رود. اما بالا شدنی بهای بنزین الکی به گران شدنی راهکرای تاکسی ها سبب شده است. اگر قبلا از محله زرافشان دوشنبه که در یک گوشه پایتخت تاجیکستان واقع است و محله سخاوت که در کنار دیگر آن جای دارد، راهگیری تاکسی 15 سومانی بود، فعلا قیمت آن به 25 سومانی رسیده است. صادر بابایف یک راننده تاکسی میگوید که گرانشوی نرخ بنزین او را وادار میکند قیمت راهگیری را بلند کند.
البته این تاثیر میکند، دیگر ما مجبور میشیم راهگیری قیمت کنیم. ما برای همین زفرکو کار میکنیم، میگم یک چیز ناچیزی میماند موده تمام.
کارشناسان تأیید میکنند که افزایش قیمت بنزین و دنبال خود راهگیری نقلیات را بلند نموده به افزایش نرخ‌های مواد خوردنی باعث میشود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
و همکار دیگری ما شاهین روشن از ناحیه پنجکند خبر میدهد که بنا به بالاروی نرخ بنزین در وادی زرافشان، قیمت راهگیری میکرو اتوبوس های مسافربر و تاکسی ها در ناحیه 20% افزایش یافته است که این باعث نگرانی مردم این ناحیه گشته است.
بالاروی قیمت مواد سوخت و 20% گران شدن نرخ راهگیری میکرو اتوبوس های داخلی شهری باعث نگرانی ساکنان ناحیه پنجکند گردیده است. کریم شیروف یک از ساکنان شهری پنجکند میگوید با آن معاش ناچیزی که میگیرند توان پرداخت راهگیری را ندارند.
شهر که مشخص کنه یک پنج درم تماس کنه که چهار و پنج و دیگر میگرد اینو همش بدون 70 درم شده است.
در همین حال رانندگان میکرو اتوبوس های پنج خط سیر داخلی شهری میگویند بنابر قیمت شوی نرخ بنزین در حال افزایش ندادن قیمت راهگیری آنها زیان شدید خواهند دید. یک تن از رانندگان عاید این مشکلات پیش آمده گفت با تایید رانندگان میکرواتوبوس در حال حاضر در پنج خط سیر داخل شهری بیش از 300 میکرواتوبوس خصوصی مشغول به فعالیت میباشند. برای به این قضیه روشنی انداختن و مسئولین حکومت شهر مراجعه نمودیم، ولی آنها با آن که این مسئله در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد از شرح بیشتری آن خودداری نمودند. توهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
بالاروی نرخ راهگیری در نقلیات مسافربری ناحیه پنجکند.
شنوندگان گرامی، ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه امان رسیدیم. در قسمت دوم این ساعت گزارش های زیل به شما پیشکش می شود.
تحلیلگران تاجیک درباره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چی نظر دارند و درنمای همکاری با این کشور را چی طرز ارزیابی می کنند؟
در انتخابات پارلمانی قرقیزستان 12 حزب سیاسی شرکت خواهند کرد.
نمایندگان اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفتند بودجه ناحیه ها با درآمد صاف آنها مطابقت نمی کند و معلوم نیست درآمد این ناحیه ها کجا می رود.
نقاشان تاجیک در مسکو آثار نقاشی خود را در رابطه با 800 سالگرد بزرگداشت مولانا رومی به نمایش گذاشتند.
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشنهاد میکنیم.
I'm
وطن برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا با یاد تو چشمم برای تو فریاد میزنم من از غمی تو هر جا
شنوندگان گرامی مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. هیئت سفیران دولت های عضو اتحادیه اروپا از سه ناحیه ولایت ختلان در تاجیکستان بازدید کردند. هدف از بازدید سه روزه سفیران پنج کشور اروپایی از مناطق جنوبی تاجیکستان آشنایی با شرایط زیست مردم این منطقه و آموزش زمینه های بهبود زندگی آنها بوده است. همکارم فیروز براتوف درباره نتیجه های بازدید سه روزه این هیئت چنین گزارش تهیه کرده است.
راینر میولر سفیر آلمان در جمهوری تاجیکستان ضمن بازدید سفیران دولت های عضو اتحاد اروپا به نواحی شهر نو، قبادیان و نصیر خسرو ابراز داشت که موافق نشاندادهای رسمی و با در نظر داشت قیمت کنونی پخته در بازار جهانی درآمد ناحیه ها تنها از انداز فروش پخته باید 4-5 مرتبه بیشتر از بودجه موجوده آنها باشد، اما در اصل بودجه فعلی عمومی ناحیه ها به مراتب کمتر از آنی بوده است که باید باشد. راینر میولر افزود پول هایی که باید از فایده پخته کاری به بودجه نواحی وارد شوند چندان روشن نیست که به کجا می روند. راینر میولر:
ما مشاهده کردیم که از پخته کاری فایده زیاد به دست آوردن ممکن است. مخصوصا در این مناطق ما دیدیم که تنها از پخته کاری در مجموع می توان 33 میلیون دلار به دست آورد. واقعا این پول زیاد است. ولی کسی نمیدوند که پول ها کجایند. از این ساحت چنان پولی زیاد به دست جمع می شود که در صورت مقصدناک استفاده کردن آنها می توان تمام ساحات به مبلغ گذاری محتاج را به واسطه دستگیری کرد.
گریم لوتن سفری بریتانیا و رهبری هیئت سفیران دولت های عضو اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت آنها با هدف شناسایی نزدیک با وضع اجتماعی و اقتصادی اهالی ساحات کشاورزی و معین کردن سمت های منبعده مبلغ گذاری از نواحی ولایت ختلان دیدن کردند. گریم لوتن افزود در جریان سفر معین شده است که سطح زندگی مردم در این مناطق خیلی پست بوده، ساکنان با مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی روبرویند. سفیر بریتانیا افزود:
I very much hope that the European Commission will decide to spend some of its project money on behalf of member states.
ما امید داریم که کمیسیون اروپا بعضی از مبلغ هایی را که از جانب عضو اتحاد اروپا انتقال داده می شود در همین منطقه استفاده نماید. همچنان ما در این سفر با دشواری و مشکلات سوهای پختکاری شناس شدیم. در طول سه روز ما با آدمان زیاد ملاقات و صحبت ها داشتیم و درک کردیم که به مردم انتخابی کمی کار داده شده است و آنها ناچار به پختکاری رو می آورند. اصلا آنها پابند شرطنامه های شدند که نه به خودی آنها بلکه به شرکت های سرمایه گذار فایده می آورند. برنامه های زیادی که از جانب اتحاد اروپا مبلغ گذاری می شود اصلا به اصلاحات زمین، فهمانیدن حقوق های خواجگی های دهقانی و خصوص حقوق استفاده بری زمین و امثال اینها روانه شده است.
بخاطر عملی نمودن برنامه های استراتژی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی در سالهای 2007 و 2013 750 هزار یورو جدا شده است که از آن 66 میلیون یورو تنها برای راه اندازی لایحه های مختلف در داخل تاجیکستان استفاده خواهد شد. مارک فومگالی، مشاور اوید با مسائل سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت مبلغ های مذکور برای کمک اجتماعی تکنیکی، کار با حکومت و کاهش فقر، رشد دموکراسی و حفظ حقوق انسان در کشور روانه شدند. او می افزاید با عملی نمودن برنامه های جدید اتحادیه اروپا می خواهد نقش خود را در منطقه بهتر و بیشتر نماید. با گفتی مارک فومگالی، یک از راه های کاهش دادن فقر جلب سرمایه گذاری خارجی به کشور است، اما فضای سرمایه گذاری تاجیکستان بهبودی را می خواهد.
Есть много проблем. Самый большой роль это, конечно, законодательство и
Зеро мушкилоти зиёде мавҷуданд. Нақши муҳимро қонунгузорӣ ва дастрасии сармоягузорон ба кишвар мебозад. Он шуруъ мешавад аз гумрук, ки он бояд содда ва шаффоф бошад, то ин ки ҳар як сармоягузор бидонад, ки чӣ қадар ва барои чӣ бояд пардохт кунад. Ҳамчунин мушкили дигар тафтиши зиёди мақомоти масъул аст. Албатта назорат хуб аст ва он бояд қонунӣ бошад, аммо онҳо бояд кам карда шаванд. Зеро яқин аст, ки лоиҳаҳои бузург барои рушди кишвар мусоидат мекунад, аммо бояд чун рафтор кард, ки мардуми оддӣ ҳам зиндагии хуб дошта бошанд. همین بستگی ما یک برنامه عملی کردنی هستیم که در نتیجه میخواهیم فضای یگانه را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تأمین نماییم، تا اینکه آنها تمام سندهای حقوقی و مشورتهای کاری را تنها از یک مقامات دسترسی کنند.
یکاک اینوستیروات کاک начинать свой бизнес.
فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های بازدید 3 روزه نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مناطق جنوبی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. در قرقیزستان بعد از آن که کمیسیون مرکزی انتخاباتی 5 حزب سیاسی دیگر را برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد، شماره حزب‌های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی به 12 عدد رسید. در این کشور 16 دکبر انتخابات زودرس پارلمانی برگزار می شود. آیا همه این احزاب از امکان موجوده برای شرکت در انتخابات راضی اند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما میراسرار فرغانی در بیشکک.
کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلام کرد که نامزدهای 12 حزب سیاسی این کشور حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را به دست آوردند. گفته می شود از این لحاظ نامزدهای پیشبری کرده حزب‌های اقجال، توران، ارکین قرقیزستان، حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیستان قرقیزستان که در این فهرست قرار دارند می توانند از 26 نوامبر به ترغیب برنامه‌های پیش از انتخابات شروع نمایند. جلدیز غفاروا نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که 10 احزاب باقی مانده از حق شرکت در انتخابات پیش از وقت پارلمانی محروم کرده شدند.
Теңсиздик болду деп ойлойм. 10 партияга мына азыр каттоо дөнүп пай калды.
Ба гуфтай ханым Гафарова, вакыян як вазиети бисёр ноҳинҷор руй кор омад, вале дар ин маврид намояндагони ҳамин аҳзоб ки натавонистанд санадҳои лозимаро ба комиссиони марказии интихобот пешниҳод кунанд, низ гунаҳкоранд. Аммо идея аз аҳзоби сиёсӣ қабл аз баррасии комиссиони марказии интихобот аз ширкат дар интихоботи қариб-ул-вуқуъ бо ихтиёри худ даст кашиданд. عاقل‌بیگ سریف یک عضو دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات فقط محدود بودن امکانات‌های جسمانی و مالی این احزاب سیاسی را دلیل اساسی دست کشیدن این احزاب از شرکت در انتخابات ارزیابی کرد و افزود که این تصمیم آنها تصمیم درست و عاقلانه میباشد. اما حزب وطن که گفته میشود اعضای بیشتری آن را ازبک تواران منطقه جنوب قرقیزستان تشکیل میکنند، قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را قرار غیر عادلانه خواند. از جمله قادرجان باطیروف، یکی از پیشوایان این حزب، روز دوشنبه طی یک نشست خبری در بیشکک گفت:
"Özüm sözümü axırğə qədərət qarışıb, şu sentrizm hökumətə dəfqə qoturub qaldı bular."
با گفته قادرجان باطیروف، کمیسیون مرکزی انتخابات فقط تحت تاثیر حکومت آنها را از حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع محروم نمود. موصوف افسود زیرا در کاخ سفید از آنها بارها تقاضا گردیده بود که به حزب آقجال پیوندند، ولی آنها تصمیم خود را دون نکردند و تلاش داشتند که در انتخابات پارلمانی مستقلانه شرکت کنند. دیپوتات سابق پارلمان دوران صابرف که در همین حال از حزب وطن نمایندگی میکند اعلام داشت که کمیسیون مرکزی انتخابات را به دادگاه خواهند کشید. دوران صابرف گفت که برابر عرض وجود نمودن حزب وطن بعضی دستندرکاران حکومت به هراس افتیدند و گمان کردند که حزب آنها تمام ازبکتباران قسمت جنوب کشورش را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. و افسود ولی از حق شرکت در انتخابات پارلمانی محروم کردن حزب وطن فقط از حزب اقجال وابسته نیست.
سوسیال دموکرات ناسون دلیکاوات کلو سوینیب شتو رودینه نیزرگیستریرون دیگن نما بلان قانچه چکشیب میلی سوینیب یورشتی.
با تاکید دیپوتات سابق پارلمان وی با اطمینان گفتن است که حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان نیز به کمیسیون مرکزی انتخابات فشار زیاد آورده است. وی گفت از این لحاظ حزب وطن از حق شرکت در انتخابات محروم کرده شد. در اواخر ماه اکتبر سال روان 50 حزب سیاسی قرقیزستان خواهش شرکت در انتخابات پارلمانی پیش از وقت را داشت، اما اکثریت آن اعلام نمود که به حزب اقجا میپیوندد. میرسوال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شرایط شرکت احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی قرغیزستان. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان ادامه دارد. مقامات این کشور از نهادهای زیردخلی کشورهای جهان دعوت کردند که برای نظارت بر جریان انتخابات ناظران خود را به ازبکستان بفرستند. اخیراً این کشور از کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان نیز دعوت کرد تا ناظران خود را به انتخابات ازبکستان بفرستد. نهاد انتخاباتی تاجیکستان دعوت ازبکستان را دلیل روابط حسنه نهادهای انتخاباتی و خود این همسایه کشورها خوانده است. اما کارشناسان گفتند تا زمانی در قدرت باقی ماندن اسلام کریموف رئیس جمهوری کنونی ازبکستان بهبود روابط دو کشور کار است دشوار. ازبکستان با یک سلسله طرح‌های انرژی و سیاست‌های حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان راضی نیست. این موضوع را فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه پیگیری کرده است.
مقامات ازبکستان طریق یک نامه خواستار شرکت ناظران کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت مرزا علی بالتویف رئیس این نهاد و باز دو نفر دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان من حیث ناظر بین المللی شرکت خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان 23 دکبر سال روان برگزار می‌گردد و نمایندگان تاجیکستان من جمله در هیئت ناظران اتحاد دولت های مشترک المنافع نیز شرکت میکنند. آقای داداجانوف گفت
حاضر در مثال اگر ازبکستان گیریم، آن چیزی که طلبات هایی که معیاری که از طرف استانداردهای جهانی معین شده است با پررگی آنها هم رعایت کرده شده است. در عین زمان در همسایه ما خودی بنا ازبکستان بنا حاضر بم دروایی که به ما آوردن از طرف سفارت ازبکستان در تاجیکستان بوده 6 نامزد پیشنهاد شده است، 4 تا آنها الکی به قید گرفته شده هستند و مقام پرزیدنت. این چیزا از آن دلالت میکند که آن معیارهایی که جهانی طلبات هست پیشرو کرده شده است.
رئیس دفتر کمیسیون انتخابات تاجیکستان دعوت کشور ازبکستان را دلیل بهبود روابط با کشور همسایه خواند، اما کارشناسان بر آن نظرند که نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و به خصوص به بحث سر قدرت ماندن اسلام کریموف رئیس جمهور فعلی این کشور بهبود یافتن روابط با تاجیکستان را تحت سوال می‌گذارد. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی می‌گوید کاهش و یا بهبود یافتن روابط ازبکستان و تاجیکستان تنها به دو سرور این دو کشور مربوط است.
در صورت مین بعد در سر قدرت سیاسی ماندن اسلام کریموف در مناسبت میان تاجیکستان و ازبکستان یگان تحولات جدی انتظار شدن غیر امکان است، زیرا که مشکلی تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از دو نفر وابستگی دارد، پرزیدنت رحمانوف و پرزیدنت کریموف.
کاهش روابط تاشکند و دوشنبه به دوران جنگ شهروندی تاجیکستان راست می آید. حکومت فعلی تاجیکستان سیاستهایش را مستقلانه و بدون مشارکت فعال تاشکند پیاده کرد که این حال نارضایتی اخیری را افزون ساخت. بعد هجوم حرکت اسلامی ازبکستان در سال 2000 به این کشور، تاشکند مرزهایش را مینکاری کرد و رژیم روادید را به شمول تاجیکستان برای ترک افغانستان نیز جاری نمود. کاهش روابط تاشکند و دوشنبه به خصوص بعد مخالفت ازبکستان به پروژه های انرژی تاجیکستان از قبیل نیروگاه های راغان و زرافشان برملا شده است. این همه در حال است که مقامات عالی دو کشور همیشه از دوستی چندین عصری دو کشور حرف میزنند و در مسائل کلی از قبیل مبارزه علیه تروریسم، تندگرایی قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایات متشکل موقعی همسان دارند. رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی میگوید تاجیکستان و ازبکستان مشکلی حل نشدنی ندارند، و افزود این که گفتگوزارها روی پروژه نیروگاه زرافشان ادامه دارد بازگویی از آن میکند که تاشکند این مسئله را مثبت و به نفع تاجیکستان حل خواهد کرد.
به تدریج پی در هم اگر با ثبات‌کاری لازمه از جانب تاجیکستان پیش برده شود مشکلی نیست که حل خود را نیابد. اگر این مشکلی در اطراف نیروگاه زرافشان به طرز مثبت حل و فصل یابد و گمان سعید گفتن ممکن است که مشکل در اطراف راهون حل خود را پیدا میکند.
در همین حال عده دیگری از کارشناسان برانند که مخالفت های تاشکند دوشنبه اصولی شدند. آنها میگویند تاشکند نه فقط میخواهد پروژه های اقتصادی دوشنبه به نفعش حل شود، بلکه میخواهد در تصمیم گیری های همسایه کشورش نیز سهیم باشد و تاجیکستان ازبکستان را همچون یک قدرت مؤثر در امورش اعتراف کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
پیشبینی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و دورنمای همکاری های این کشور با تاجیکستان.
فیلیپو دانیلی دانشجوی یکی از دانشگاه های بریتانیا است که به عنوان کارشناس رشته مواد مخدر در مرکز سازمان امنیت و همکاری های اروپا در دوشنبه راجع به وضع مواد مخدر در آسیای مرکزی سخنرانی کرد. همکاری ما کیومرس اتا بعد از گفتگو با دانیلی گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
صحبت ما با فیلیپو د دانیلی که یکی از نخستین پژوهشگران وضع قاچاق مواد مخدر تاجیکستان دانسته می شود چندان طولانی نبود، اما در گفتگو با آقای فیلیپو روشن شد که وی طول 8 ماهی اخیر به تحقیق وضع قاچاق مواد مخدر در منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان مشغول بوده است. فیلیپو د دانیلی عنوانجوی یکی از دانشگاه های لندن است و قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه رساله علمی او برای دفاعی نامزدی اش خواهد بود. نخست از او پرسیدیم که هدف از پژوهش این رشته به قبل جنایی چه بود و برداشت وی از این پژوهش چی است؟
I've been here in Tajikistan for 8 months and I've been doing fieldwork research in most of the region of Tajikistan. In particular I spent
هدف اصلی از این پژوهش پیدا کردن روابط میان قاچاق مواد مخدر و اقتصاد و اجتماع بود. از این رو طول 8 ماه است که در تاجیکستان قرار دارم و با گروه های مختلف از جمله جامعه مدنی، افراد دولتی و دیگرها در این زمینه صحبت ها کردم. حالا مشکل این بوده است که گروه های قاچاقگر سعی نمودند تا وارد دستگاه های حکومتی بشوند. البته جلوگیری از اینها سخت و سنگین خواهد بود، زیرا قبل از شروع این کار خوب می دانند که در صورت بازداشتشان مقامات انتظامی با آنها چی خواهند کرد. به فکر من علیه گروه های مشغول به قاچاق مواد مخدر محکم استادن کاری سهل نیست و این مشکل مشکلی رقمی اولی تاجیکستان محسوب می شود. وقتی زیادی ضرور است تا این مسئله حل مثبت خود را دریافت بکند، زیرا در یک روز و یک ماه و یا یک سال رفع کردن این مشکل امکان ناپذیر است. نتیجه پژوهش 8 ماهه بنده این است که مبارزه علیه گروه های قاچاق مواد مخدر باید از سوی جامعه سر بزند، وگرنه این گروه های قاچاقگر روی جامعه همسایه ها و جهان قدرت و تأثیر زیاده دارند.
اما برخی از تحلیلگران هم میگویند که به قاچاق مواد مخدر حتی بعضی از نمایندگان دولتی نیز دست دارند. آیا با این حال مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر موفق انجام خواهد یافت یا خیر؟
Drug trafficking should be recognized as a national problem for Tajikistan as a threat.
اولاً قاچاق مواد مخدر باید به عنوان یک مشکل ملی و به عنوان مشکلی که به امنیت داخلی کشور تهدید میکند دانسته شود. برای همین معلومات مردم راجع به این سوال رو بیشتر کردن ضرور است. هرچند در تاجیکستان راجع به مواد مخدر و نشمندی و ضررهای آن کم و بیش معلومات دارند، ولی در مورد مبارزه با گروه های قاچاق مواد مخدر چیزی را هم نمیدانند. سطح سوادشان که در زینه پایانی قرار دارد، ایشان به درستی نمیتوانند افراد مافیوز را از افراد عادی جدا بکنند.
صحبت فیلیپو دانیلی دانشجوی بریتانیایی که درباره وضع مواد مخدر در تاجیکستان تحقیق انجام داده است. گزارش کیومرسی اتا را میشنیدید. در شهر مسکو نمایشگاه بین المللی آثار نقاشی دو هنرمندی تاجیک ادامه دارد. این نمایشگاه زیر نام جهان من از 25 تا 27 نوامبر برگزار می شود و دو نقاش تاجیک آثار خود را به بزرگداشت 800 سالگرد مولانا جلال الدین رومی اختصاص دادند. در نمایشگاه هنرمندان روس و نمایندگان کشورهای کرانه بالتیک نیز شرکت دارند. نقاشان تاجیک با نظرداشت جهانی معنوی شاعر و شرایط زمان زیستی مولانا جلال الدین و با الهام از غزلیات و تابلوهای آفریده خود را در نمایشگاه گذاشتند. در گفتگوی از رحیم رحیموف یکی از مؤلفان تابلوهای رومی پرسیدم که آثار نمایشی آنها چی طور به این نمایشگاه راه یافته است.
عموما ما موهای مای همین مسکو اومدیم با دستگیری یک دو رفیق ما تکلیف کردن گفتن همینجا بیایتون کار کنین. بعد ما وقتی که اومدیم باید گفتن که موهی همین نویابر در مسکو باید یک 20 صفحه گذارد و اون 20 صفحه اصلا بخشیده به بزرگ داشت رومی صوفیزم و وابسته به همین چیزها مسئله های میستیکی ها پیشنهاد کرده میشن با نام الخیمیا گفتن. بعد یک جورنال ما بدادن. بعد ما هم گرفتیم گفتیم که یک چیز باید پیشنهاد کنیم حتما و اون چیز باید از آثار دامن رومی و ما در حاشیه غزل مشهورشان که میگفتن دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر از دی بودت ملولم و انسانم آرزوی گرفتیم و کار تشکیل کردیم. پناه نقش مونومنتالی 6 ماه از بلاش کار کردیم و امروز مرزی تماشای برادرها رو گذاشتیم. این ویستفکه بین‌خلقی هست.
و شما از همین نمایشگاه با ما صحبت میکنید؟
حاضر همین نمایشگاه با شما صحبت کردیم.
آدمان آمد و رفت دارند و با این آثاری که شما به نمایش گذاشته اید آشنا میشوند مردم؟
البته من امید دارم که پگاه باسی اینترنت به تاجیکستان رو میکنیم و ما با یک دو غزلی دامنا رومی هم گرفتیم در اون پایینش به زبان روسی ترجمه کرده آوستیم. اینها در مسئله صوفیان ما و رومی عطار غزالی اینقدر خبر چاپ کردن که ما تاجیکان در اونجا نداریم.
و گروه شما از آدمان چی کسب و کار عبارت است؟
اصلا رسوم ها هستن نقاشان. آقای محمد جان این یکی از رسومان خوبی تاجیکستان هستن.
باز کیا هستن میشود نام ببرید؟
نه اساسا من و آقای محمد جان هستیم.
و این نمایشگاه در کجا برگزار میگردد؟
نمایشگاه در بینای حکومت مسکو.
و فکر میکنید که اگر در بینای حکومت باشد رفت و آمد آدمانی که میخواهند با آثار این نمایشگاه آشنا شوند آزاد است؟
همه جا آزاد است. بیمالا رفت آمد دارم. مردم امروز دین آمده بودن بسیار روز یک شنبه بود.
آیا روشن فکرهایی که در مسکو زندگی میکنند از جمله مهاجرین تاجیک با این نمایشگاه آمدند؟
از جمله مهاجرین تاجیک من وانخوردم یک 6-7 کس از مردم ما آمدند که از برادرای غیر تاجیک بودند که آدارون رومی هستند.
گفتگوی بود با رحیم رحیموف یکی از مؤلفان تابلوهای نقاشی از غزلیات مولانا رومی در نمایشگاه در مسکو.
و حالا همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
بازی های دور نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی بر تیم ЦСКА پامیر دوشنبه با نتیجه 1-0 پیروزی به دست آورد. تیم پروازی بابوجان غفوروف بر دسته مهمان گواردیای دوشنبه با نتیجه 6-1 غالب شد. دسته دینامو دوشنبه در میدان خود تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 4-0 شکست داد. بازی تیم میزبان خیمه دوشنبه با دسته تاجیک تلکوم قرغان‌تپه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بدین ترتیب دسته ریگر تدز با 48 امتیاز در زینه اولی جدول مسابقات قرار دارد. تیم پرواز با 45 امتیاز در جای دوم می باشد. شهرت جباروف بازیگری معروف فوتبال تاجیک کپیتان دسته خیمه دوشنبه می گوید
دو تیم ریگر و پروازی بابا جان غفور فهم به همین چمپیونشای حرکت کرده استاده است.
ولی کارشناسان بر این نظرند که دسته ریگر تدس بیشک با صاحبی مدال های طلای مسابقات خواهد شد. زیرا دسته ریگر تدس که تا حالا به مغلوبیت دچار نشده در همه 16 بازی پیروز گردیده است. نسبت به رقیب اصلیش پرواز دو بازی کمتر انجام داده 3 خال زیادتر به دست آورده است. دسته های تاجیک تلکوم و وخش با 34 امتیازی متناسبان در جای های 3 و 4 و خیمه با 29 امتیاز در جای 5 قرار گرفتند. این دسته ها مدعیان مدال های برنجی مسابقات می باشند. تا انجام مسابقات تاجیک تلکوم همگی 1 بازی، وخش 2 بازی و خیمه 3 بازی انجام خواهند داد. از بین این 3 دسته وخش برای صاحب شدن به جایزه 3 مسابقات شانسی خوبتر دارد. در سبقه بهترین گلزن های مسابقات نومان حکیموف بازیگری تیم پرواز به جای اول برآمد. وی در بازی آخر به دروازه تیم گواردیا 3 توپ زده شماره عمومی گل‌هایش را به 16 رساند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید.
شب خوش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.